بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت که در پایان مباحث حب و بغض پیدا شد، گفتیم که به اون بحث بنیادی و اساسی که در باب چند شاخه از فقه که ما دنبال میکنیم وجود داره بپردازیم. اون بحث بنیادی و اساسی هم این بود که اوصاف و احوال و افعال درونی و جوانهی میتوانند مشمول احکام الزامی بشوند یا نه، بعد الفراغ از این که افعال جوانهی با اون طیف گسترده ای که دارد میتواند مشمول حکم شرعی و تکلیفی بشه. این رو مفروعاً گرفتیم و گاهی در بحث‌های سابق هم به اون پرداخته ایم که افعال جوانهی آنگاه که به نحوی اختیاری باشند می توانند مشمول احکام تکلیفی بشوند و در دائره فقه قرار دارند. با تقریرها و تقریبهای متفاوتی که مستحضرید و گفته شده، بعد از فراغ از این بحث سخن آن بود که احکام الزامی یعنی وجوب و تحریم هم میتواند در این امور جوانهی جاری بشود یا نه. در این زمینه خب روشنه که از لحاظ اثباتی تابع ظاهر دلیله، این پایه حرکت ما ظواهر ادله است و تا حد نسبتا زیادی هم ما ادله داریم در مواردی از افعال جوانهی که الزام در اونها آمده، چه در قلمروی افکار و اینها، چه در قلمروی صفات و چه در قلمروهای مختلفی که در عالم درون وجود داره. سخن این بود که این ظواهر را می شود ملتزم شد وقتی که ظاهر دلیل میگه وجوب الیقین بالله، وجوب التوکل علی الله، حرمت الحسد، حرمت الکبر و امثال اینها ظواهر روشنی دارند بر حرمت یا وجوب و الزام. می شود به این ظاهر ملتزم ماند یا اینکه نمی شود به این ظاهر ملتزم ماند؟ این سوالی بود که مطرح بود و در جلسات قبل هم ملاحظه کردی. حالا این امور جوانهی همونطور که عرض کردم با طیف وسیعی که داره و مستحضر هستی. در پاسخ به این سوال در جلسه های قبل عرض شد که می شود و ممکن است کسی بگوید که مجموعه ای از شواهد و مؤیدات و ادله ای داریم که به تنهایی یا با تجمیع اونها این ظهورات را باید تصرف کرد و اصل را بر این گذاشت که امور قلبیه و افعال جوانهی مشمول الزام نیست. این یک نظریه است که مستند بود به 7-8 تا 6-7 تا شاهد که یکی الغای خصوصیت از روایات من همه بسیعتن بود، یکی الغای خصوصیت از روایات حسد و تیره بود، یکی روایات برخی از تعابیری بود که در روایات رفع آمده بود، یکی ارتکاز متشرعه بود، یکی قرائن لبیه‌ای بود که مانع می‌شد از اینکه ظهور در الزام پیدا بکنه، و یکی هم نوع مواجهه فقها و متقدمین با این مسائل بود. و این شش هفت تا شواهدی بود که برای این مسئله ذکر شد. میشه حالا یه شواهد دیگری هم را احیانا بر اون فهرست افزود که مثلا در این همین کتاب الاشره، در کتاب الاشره این جلد از وسائل که جلد 11 هم باشه، 250 هست، روایتی داره که در روایات متعدد ما میبینیم که مثلا کبر را تحریم کرده و میگه کبر را مذمت میکنه، و ظهوراتی داره که کبر در واقع حرامه. اما بله ظاهران حالا بله، حالا میخواید شما؟ بله من آدرسم اینجا نوشتم، ولی حالا یک بارم که آدرس نوشتیم درست نیست. دیشب تقریبا من کل این مباحث عشرت رو تقریبا کلش رو یه دور چکردم، اینجا هاشم آدرس نوشتم. عنوانش اینه واستعمال و تکبر، داره که در اون روایت میگه استعمال و تکبر. این پس تو چیه؟ شاید این کتاب جهاده، همون صفحه 250 که نوشتم، ولی این جلد جهاده. ببینید اینجا داره که بله بله 250 این جلد جهاد و نفس جلد 14 است، داره که یک بابی داریم که اونجا کبائر را برشمرده، و در اون کبائر دو سه تا موضوع در این فهرستی که در این روایات آمده از قبیل مسائل درونی است، که یکی مثلا شرک و عرض شود که یأس من روح الله مکرر آمده در اینها که یک امر درونی است، قنوت من یأس من روح الله و الامن من مکر الله و القنوت من رحمت الله و شرک، این سه چهار تا از امور جوانهی است که در همین افعال در کبائر یعنی گناه کبیره برشمرده شده و در اون فهرست آمده. در بعضیش هم عنوان مثلا کبر آمده، تکبر آمده. متأ در این روایت که روایت 36 همین باب هست، باب 46 از جهاد و نفسه، داره واستعمال و تکبر و تجبر، میگه اونی که کبیره است استعمال تکبر و تجبره، یعنی همون تکبر و تجبری که یه جوری ظهور و بروز پیدا بکنه. در این روایت مثلا این وجود داره و همینطور دیگه. حالا ما عرضمون در اون جلسه بعد از اینکه این شواهد رو برشمردیم داشتیم مرور میکردیم ببینیم که اینها الغای خصوصیت و اینهاش چطوره، چون ما قاعده عامه مصرحه این که نداریم که افعال جوانهی مشمول احکام الزامی تکلیفی نمیشوند. اگرم بخواد کسی ادعای چنین قاعده بکنه باید بیاد استیاد بکنه، حالا با الغای خصوصیت و تعمیماتی که انجام میده. حالا این طرف قصه بود. اون طرف قصه هم حالا برای اینکه بگیم نه نمیشه که ما اینا را حمله بر به نحو کلی بیایم حمل بکنیم بر همه این ظواهر الزامی و ایجابی را بر غیر الزام، بر ترجیح. این طرف هم شواهد کم نیست، در نقطه مقابل هم شواهد کم نیست. یکیش همین روایات باب 46 کبائر بود که الان ملاحظه کردید. تو این روایات باب 46 46 جهاد و نفس که الان ملاحظه فرمودید که در 20 حدود 237 روایته، علی رغم اینکه اینجا مثلا داشت استعمال و تکبر، اما یه چیزهایی در اینجا هست که اصلا نمیشه واقعا ظهورش را برداشت، که یکی شرکه، یا در چند روایت و بعضی معتبره هم شرک داره، هم یأس من روح الله داره، هم امن من مکر الله داره.
اون شرک و شما خب از دایره ایمان طرف خارج میشه،
خب ولی خب
اون دیگه اصلا موضوع نداره. ما موضوعمون
نه احکام که مشترکه بین
نه شرک اصلا دیگه مؤمن نیست، اصلا دیگه
مسلمان نیست. بله
مؤمن حتی به معنای عام میشن.
نه اون اظهارش و اینها که موجب اسلام و عدم اسلام اونها میشه اونو بذارید کنار.
نه ما
ظاهر اینها اون امر قلبیه، یعنی اینکه تو دل اعتقاد نداره، شرک داره،
شرک
حرامه دیگه. نه خفی نه، شرک واقعا نفی خدا، کفر یا قول به شریک برای خدا. این همون اعتقاد رو داره میگه حرامه. حرام که حرامه واقعا،
حرام این یعنی کنه و دیگه
جهنمی دیگه
اصلا بحث نداره.
خب بله دیگه، نه حرمت داره، واقعا حرمت داره، برای که حرم. اینم نظر مشهور اینه که احکام شامل کافر هم میشه، حکم مقید به اسلام نیست، به ایمان نیست. ولی واقعا ظاهر اینا که این کبیره است دیگه، یعنی به صراحت داره میگه کبیره. و اصلا هم نمیشه اینا رو حمل کرد بر اظهار شرک. یا همون یأس من روح الله واقعا طوری تعدد روایات و دلالت واضح و قوی داره که اصلا نمیشه این رو حمل کرد بر این که بگیم این یعنی اظهار. اگر اظهار بشه
نه، از اون طرف هم داریم لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون.
همینه که اینجا لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. حضرت میفرماد که جالب اینه که میفرماد اکبر الکبائر الاشراک بالله، که بحث اظهار نیست. بعدم داره آیه یقول الله و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، و بعده الیاس من روح الله لان الله عز و جل یقول انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، ثم الامن من مکر الله یقول الله عز و جل فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. حالا چیزای دیگه‌ای که میگن اونا معمولا از افعال. در کبائر این چند مسئله آمده که در بعضی روایاتش هم معتبره و اصلا هم نمیشه اینا رو حمل کرد بر عرض شود که اون حمل کرد بر اون توجیه که بگیم الزام نیست، و الزامش مربوط به جاییست که ظهور و بروز پیدا بکنه. اصلا این تا به تحمل این را نداره، این هم را نداره.
مردان دیگه دست میکشیم که یا... بار مکلف به فروه هستن. اصلا کسی که کافره
ناخد داره میگه
دایره دین نیامده که مکلف به فروه بشه.
نه اون که حالا با جای خودش بحث کرد. حالا
مفهوم بله اون پیشفرض گرفتی
دوستان. بله پیشفرض گرفتیم، پیشفرضی هم که درسته. یکی از شواهدش همینجاست، میگه من اکبر الکبائر. یکی از تمرد اصلیه دیگه. بله من اکبر الکبائر دیگه. حالا ممکنه اون شبهی که در اون هست در اینجور چیزها ممکنه کسی بگه که این یک حرمت عقلیه داره و حرمت شرعی نداره، منتها خب وجه نداره. ظاهر شرع که میگه حرامه دیگه، حرامه دیگه. بله حالا در مورد این از این طرف، از اون طرف هم حالا یه موارد دیگری هم ما داریم که مثل خود همین تکبر، حالا درسته اونجا داره استعمال و تکبر، ولی نفی نکرده که اصل تکبر نمیشه. ولذا الان این باب 58 رو که ببینی در همین ابواب جهاد و نفس، عنوان صاحب وسائل هم تحریم و تکبره و خب اونم یه مقدار سخته که آدم بگه که دست از این ظهورش برداره. 394 بله بله همین تو همین باب اینا هست دیگه. بله اون کما این که مثلا در رضای به ظلم، رضای به ظلم دیگری که امر قلبی است، باز روایات خیلی روشنی داریم و ما هم قبلا گفتیم رضای به منکر، رضای به ظلم دیگری، اینم باب 80 همین جهاد و نفس. سابقا ما به یه مناسبتی به این روایات پرداختیم و بعیده که بشه ظواهر اونها رو درش تصرف کرد. حالا اینم اینجوره، اگر شما این باب وسائل رو شما ملاحظه بکنید، این جهاد و نفس رو ملاحظه بفرمایید، یه مقدارم حالا اون کتاب الاشره خواهید دید که موارد زیادی است که واقعا وجوب یا حرمت رفته روی یک امر درونی. صاحب وسائل هم با دقت اینا رو انتخاب کرده، یه جایی میفرماد استحباب، یه جایی میفرماد وجوب، یه جایی میفرماد حرمت، یه جایی میفرماد کراهه. حالا ممکنه مصداقا بشه اشکال کرد مواردی که ایشون وجوب و استحباب رو جدا کردن یا در اون طرف حرمت و کراهت رو تفکیک کردن، اما این تلقیه ایشون تلقیه که با این ظواهر خیلی سازگاره. خب عرض شود که حالا این شواهد مقابل هم از دو طرف، که از اون طرف اون 6-7 شاهد، از این طرف هم این ظواهری که یه جاهایی به سادگی نمیشه ازش دست برداشت، ظاهر قویس نمیشه به سادگی ازش دست برداشت. خب این شواهد متکافئ در دو طرف قصه. برگردیم به اون بحثی که هفته قبل از جامع السعادات در مورد صفات و خصوص حسد بود، اون رو تکمیل کنیم چون یه بحث جالب و جذابیه. تقریبا من باز شاید اکثر جامع السعادات رو دیشب و امروز یک تورق کردم، یه بحث فنی اینجوری جای دیگه نداره تو از منظر فقهی با این شکل فنی، بهترین جاش تو همین حسد در جامع السعادات میبینید که همین جلد دوم جامع السعادات صفحه 209 القدر الواجب فی نفی الحسد. این بحث را من هفته قبل مطرح کردم تکمیل بکنم، شاید ازش بشه یک الهامات کلی گرفت. از شفت که اون چه که از فرمایش ایشان می شود استفاده کرد با نوع بیان و تقریری که بنده عرض می کنم اینه که ایشون از یک طرف ظواهر ادله‌ای که حسد را منع می کنه، اون را مذمت می کنه و اون منع و مذمت هم در یک حد بسیار مؤکدی است که ظاهر اون خطابات همون حرمت، که اصلا کسی دارای این حسد باشه یه مذمت شدیدهی براش بیان میکنه که ظاهرش حرمته و در واقع وجوب این که اون رو از بین ببره و حرمت وجود حسد در نفس انسان و قلب انسان. ایشون بفرماد که حسد چند نوعه، کسی که دارای حسده احوال متفاوتی داره. اولین حال این است که ان یبعث صاحبه على اظهاره به قول او فعل. حسد جوری است که به عمل و ظهور و بروز انجامیده است. این شق اولش. و شق دوم، اینم را مو هفته نگفتیم که الان عرض میکنیم، شق دوم اینه که نه به عمل و ظهور خارجی در قول یا فعل نینجامیده. عرض شود که ولی در باطن ضمن این که وصف حسد را داره، اینجور نیست که حالا ناراحت هم باشه که اینو داره، نه بعد خوشش هم میاد که داره، حتی یه نوع افتخار هم ممکنه داشته باشه. این حالت دومه. حالت دومیشون میفرماد که او لا یبعثه علی اظهاره بالآثار القولیه والفعلیه، حسد درونی او را به سمت اظهار نمیبره به هر دلیلی، بلی یکف و ظاهره عنها، کف نفس میکنه، نمیذاره اون حسد در وجنات او یا در حرکاتش و اقوالش ظهور و بروز پیدا بکنه. الا انه به باطنه یحب ذوال النعمه من دون کراهت فی نفسه لهذه الحاله، بدون اینکه این حالتشو بد بدونه، نه اصلا ناراحت نیست، حسد داره زندگیشو میکنه. دو بعدم داره که فاوه لیسه، بله تا اینجا میرسه که لأن الاستهلال انما هو من الافعال الظاهره من الصادره من الجوارح. این حلال شمردن رضایت به این، میگه این از افعال مثلا جوارحی حتی هست، که البته جوارحی نیست، میخواد بگه دیگه اون یک صفت کامل نیست، بلکه یه فعل صادره از قلبه، که همون تفاوت اینها یه نکته‌ای داره که اینجا ظهور رو پیروز بده کرده. سومین حالت اون حالتی است که نه ظهور پیدا میکنه نه اون رضایت قلبی داره، بلکه اصلا ناراحت هم هست، بدش هم میاد، ولی خب حالا داره دیگه. این سه حالت رو ایشون بیان میکنه. اون وقت حرمتی که این روایات میگه حسد این سه حالت داره، روایاتی که تحریم میکنه این رو از یک طرف، از این طرف هم روایاتی که رفع میکند، روایاتی که حسد را و آثار حسد و الزام به اون را رفع میکنه، الحسد و تیره مالم ینتقو به شفته. اینا را ایشون این نکات را در بارش میگه. اولا میفرماد که این روایات مالم ینتقو به شفته هست، بنابراین این تحریمی که آمده مال جاییست که در ظاهر بروز پیدا نکرده، اونجاییست که در ظاهر بروز پیدا کرده. این اولا. و تأکید ایشون هم این بود که در جایی که ظهور پیدا بکنه خود اون صفت حرامه، که هفته قبل خیلی اینو توضیح دادیم، خود اون صفت حرامه، نه ظهورش اونها. این ظهور شرطیست که وقتی که پیدا شد اون وقت اون امر متصف به حرمت فعلیه میشه،
شرط متأخره،
شرط متأخره، حالا یا مقارنه یا متأخره. بله این یک مطلب که ایشون داشت که با این تقریبی که هفته قبلم عرض کردیم در اینجام آمده، این ادله‌ای که میگه مالم ینتقو به شفته نیامده تحریم رو از اون برداره کلن، بلکه مالم ینتقو به شفته نه. و ازا نت زهر اثر الحسد، اون وقت خود حسد حرامه، نه اینکه اون اظهارش حرامه، خود حسد متصف به حرمت میشه. این نکته دقیقیه که به ذهن می اومد، بعد دیدیم ایشون خیلی قشنگ اینو تاکید کرده و حرف درستی هم هست.
چه از اون طرف گفتش که این حرمت هست از جنس اون مواردی که رفع میشه، این رفع شده وگه نه هست، ولی از اون به بعد دیگه نه، دیگه از اون به بعد دیگه
همون دیگه، همین دو تا نظر این بود که ما میگیم درستش اینه دیگه، ظاهر اینه. بله اون نظر دیگه اینه که آقا خیلی وقتا الانم اینجوری تو اذهان هستا، میگن مثل حسد و اینها روایت داریم که این تا در ظهور نیاد و بروز پیدا نکنه این اون حرام نیست، و اونی که حرام است همین مظهرات و مبرزاته، این تو اذهان خیلی هست. اما ایشون میفرماد نه اون اینجور نیست، شرطه، نه اینکه موضوع و متعلق و روایت یا تغییر بده. این با اون رفع مالا یعلمون و مستکره و علیه و امثال اینها فرق داره. اونجا اصلا بدون قید داره حکم رو از موضوع بر میداره در مقام حالا ظاهر، بعضیش هم واقع، حالا با اون تفاوتی که مالا یعلمون با بقیه داره. اما در این دو ستای آخر روایت در حدیث رفع مشروط به یه قیدیست که با اون قید داره حکم را بر می داره. اما اگر اون قید نبود چی؟ مطلقات کار خودش رو میکنه.
آخر استاد تا عمل نباشد اون صفت درونی هم حرمت ندارد، میخواد این رو بفهمید؟
نه ببینید دو تا وجهه، یه وقتی روشن دیگه، خب
عملی نداره
چرا؟ نه 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 عملی داره. الان عرض میکنم. پس تا اینجا روشن شد که دو نظر اینجا در مثل حسد و وسوسه و تفکر فی الخلق هست. یکی این که مثل بقیه رفع کلی حکم است از اون، به طور کلی حکم داره رفع میشه و اگرم بروز و ظهوری پیدا کرد حرمت مال اون مبرزات. احتمال دومی که اینجا تقویت شد اینه که نه، این دو ستای آخر حدیث رفع با بقیه فرق داره. در بقیه کلن حکم از این موضوعات برداشته شد، یا حکم واقعی یا حکم ظاهری. اما در این دو ستا رفع حکم از همون امریست که موضوعه، یعنی حسد و وسوسه و تفکر فی الخلق، منتها این رفع حکم مقیده مادامی که لم ینتقو به شفتن، که مفهومش این میشه که اگر نطق به شفتن کردن دیگه حکم از خود حسد برداشته نشده. اگرم مفهومم حتی نگیم، این روایت داره میگه این حسد بدون ظهور محکوم به حکم نیست، اما حسد با ظهور چی؟ اطلاقات میگه تحریم داره. این احتمالی که اینجا آمده در این ترتیب اخیر، احتمال دوم که خلاف تصورات اولیه ما هاست، برداشت های اولیه ما هاست، میگه که اینجور نیست که حسد به علا وجه الاطلاق از حکم خارج شده باشه و رفع حکم شده باشه، بلکه حسد مادامی که اثر در اون به اثری نینجامیده است رفع حکم شده، رفع تکلیف و عقاب شده. و اما اگر حسد به اثر بینجامد، خود حسد موضوع حکم باقی میماند، حرمت رو اون باقی میماند. با یکی از این دو تقریب، یکی این که بگیم مالم ینتقو به شفتن که به هر سه هم تعلق میگیره مفهوم داره و میگه اگر حسد به اثر رسید نرسید حرام نیست، و اگر رسید عقاب دارد و حرام است. اگر هم حتی بگیم مالم ینتقو اینجا مفهومم نداره، بازم درسته همین نظر دوم، برای اینکه میگیم این روایت میگه که مالم ینتقو به شفتن عقاب نداره، اما اگر حالا به اثر بینجامه مفهوم نه، اطلاقاتی داریم که میگه حسد حرامه. این یکی از این دوتا. اما ثمره‌ای که شما میفرمایید و سوال درستی هم هست، بله ثمرش اینه که مبرزات حسد علا قسمه اینند، بعضی از این مبرزات خودشون حرامند، حسد داره و فحش میده. بعضی از مبرزات حرام نیستن، یه امور مکروهی هستن. این که حالا یه اخمی بکنه مثلا، یه چیزی که حالا یه کراهت شدیده ای داره، ولی خب اینجا بنابر اون نظر اول اینجا حسد حرام نیست. یعنی مرتکب معصیت نشده، برای اینکه خود حسد که حرمت نداره، اینم که یک امر مکروهیه. ولی بنابر نظر دوم اینجا اون امر قلبی مشمول عقابه، چون تو عمل ظاهر شد، ولو عمل مبرز عمل حرام نبود. اطلاق این میگه مالم ینتقو به شفتن، نه به مالم یظهر به امر محرم، این شکلی. این یک اثری که داره. در اون جایی که مبرز محرم باشه نه، اون جایی که مبرز یک امر غیر ممدوح یا مکروهی است، اینجا اطلاقات این میگه که اون حرامه، در حالی که اگر اون نظر اول بدیم اینجا حرمتی نیست.
نظر نطق نکنه،
چون نطقی
که هرزه نسبت به حساساتش.
خب بله،
حالا اینکه فعلش حرام نیست.
خب
اولا باز اینجا حرام میشه، اظهار شده.
نه میدونم اون تلقی که وجود داره میگه که اون مالم ینتقو به مالم ینتقو به شفتن رو حمل میکنه برای یه مبرز محرمی. اونجوری تلقی الان اینه، میگه اگه تو فعل ظهور کار حرامی ازش صادر شد اون حرامه. این تلقی از این روایت اینه، چرا که حالا ما هم همین با دقت میگیم اون درست نیست اون تلقی. ولی این الان خیلی از قدیم اینجوری رایج بود، میگفت اگر یه حرامی از اون صادر شد حرامه و الا حرام نیست.
صد روایاتی هم داریم ما، کسی که حسوده غیبت میکنه، کسی که حسوده غیبت
بله. این دلیم. این ثمره اوله. ثمره دومش اینه که دو تا عقاب میگیم ما.
خیلی
آره، نه هیچ مشکلی نیست. ما در تجری هم قائل به دو عقاب شدیم. در همون همه به سیئته اصلا گفتیم از خود روایت استفاده میشه که اگر همه به سیئتن و عمله ها کتبت، اونجا میگفتیم که بعید نیست دو عقاب باشه. این ثمره این دوتا قوله. و بله اگر کسی بیاد بگه که نه مالم ینتقو به شفتن، یعنی در واقع مالم ینتقو به شفتن به نطق محرم، اون بگه، اون وقت اون داستان فرق میکنه که خیلی هم تو ذهنشون اونه دیگه.
کردن اینجوری میشه که بگیم یک قول این میشه که اون امر درونی هیچ حکمی نداره، اون امر بیرونی که حکم داره. یکی که از دانی میفرمایید هم اون عمل بیرونی حکم داره هم اون عمل درونی.
بله
برای همین دوتا.
بله
یکی همینی که بگیم نه همون حکم برای همون عمل درونیه.
بله
این عمل بیرونی خودش نکته ای نداره، که انها این حکم این
عمل درونی
از اول حرمت داشته.
بله دیگه
این بله ولی این بیرونیه که میاد حکم جدیدی برای خودش نداره، این دو مرتبه همون حکم
قبلی. نه نه نگی نگی اون که نه اون که نمیشه.
آره شاید بیارم. لذا در روایت داره که وقتی که عمل رو انجام دادی کتبه چی؟ اون عمل قبلی کتبه، نه اینکه یک عمل جدیدی هم کتبه، یعنی همون عمل قبلیه که قبلا نوشته نشده بود نوشته میشه.
عزیز من این عمل که آمده این مشمول اطلاقاته، این کار شما دارید اخم کردید زدید تو گوشش یا نفرینش کردی، اینا هر کدوم اطلاقات خودش داره میگه عمل خوبه بده چی واجب حرام مستحب مکروه داره تعیین. و اما اون که نمیشه بگیم که این روایت همه به حسد سیعتن یا روایت حسد داره تخصیص میزنه ادله ای که میگه اخم اخم کراهت داره، ولی اینجا نه کراهت نداره.
شما این اخم رو چی میگید؟ میگید اخم کرد یا حسد کرد؟
میگیم دو تا کار دیگه. اخم اصلا گاهی آدم به کسی حسادت هم نداره ولی اخم میکنه، بین اخم و حسادت منوجه.
خب چون
منوجه دیگه بین اینا، یعنی حسد بدون اخم داریم، اخم بدون حسد هم داریم. حالا اینجا که اخم حسد و اخم داره، ما میگیم دو تا دلیل داریم هر دو کار خودشونو میکنن. اینی که میگه حسد حرام نیست مالم ینتق به شفتن، فاذا نطق به شفتن فالحسد محرم، خود حسد محرمه دو. و اخم هم روایات داریم که میگه آقا به روی برادر مؤمنت اگر رو ترش بکنید این مثلا کراهت داره، حالا حرمتی نداره.
حالا که ما گفتیم در حد احتمال،
نه احتمالش همی نداره، منتها حالا جوابش خود بهتره.
روایاتی هم که میگه حسادت، حرص، سه تا چیز رو ظاهرا میگه اینا ریشه همه گناه،
طمع، طمع هم داره. آره طمع و
ریشه همه گناهان
چند تا داریم، یکی بعضی هم داریم طمع و حرص و مثلا حسد داریم. بله
اینها خودش نشون میده که اینا ریشه هست، یعنی در واقع اینا گناه از اینا صادر میشه.
ولی خودشون
حسد داره علت میکنه.
خودشون چی؟
اما اینکه خودشون بخوایم بگیم حرامه، این بحثه.
نه همون دیگه
تعدد اقام، نه تشکیل.
بله 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 تعدده، تعدده دیگه، بله تعدده. منتها اینجا چون موضوعش هم واحد نیست، خیلی تشدیدی هم نیست دیگه، هر کدوم عقاب خودشو داره دیگه. این یک مطلب که من تکرار کردم برای اینکه خود نکات جدیدی داره، کمترم تو به این پرداخت شده. حالا یادم هم نیست که شیخ تو مکاسبونا چقدر به این پرداخته، یادم نیست، متاسفانه غفلتم داشتم مراجعه نکردم.
چرا تعدادتون فهمید اشتداد فهمیدن؟ اشتداد نه، اشتداد هم میشه تصویر کرده. شما
مثلا
حسد نبی انجام
میدی؟ نه اشتداد که بله، حسد که مراتب داره اونجای خودش. نه میخوام بگیم که دوتا حرمت اگر تو یه موضوع بیاد اینا در هم مندک میشه و میگیم عذاب شدید داره، ولی اینجا میخوام بگیم دوتا موضوع، یک موضوع نیست، دوتا موضوعه. یه عقاب داره بر قلب و یکی هم این اظهاری که فحش داد. این که ان حسدن فحش داد، ما میگیم دوتا عقاب داره. پس یک ثمرش این قول دوم که جامع سعادت هم میگه در اونجاییست که مبرزات حرام نیست، ما میگیم اینجا بازم حسد قلبی حرام میشه. ثمره دومش هم اینه که در جاییست که مبرزات حرام باشه، اونجا میگیم دوتا عقاب داره. ببینید ارتکاز فقهی شما هم همین میگه دا، میگه اگه کسی اومد فحش داد، فحش حرامه، چه میخواد حسد باشه چه از انگیزه دیگری باشه، هیچ حسدی هم نداره، به دلیل دیگه فحش میده. بچه‌هاش دفعه فحش میده در حالی که حسد نداره نسبت به ما. پس این حسابش جای خودش محفوظه. ما عرضمونی که حسدم مالم ینطق به شفتن رفع عذاب شده، اما اگه اذا نطق به شفتن همون حسد حرامه. ولی واقعا اونجایی که فحش میده با حسادت، ما میگیم اینجا دوتا گناه داره. و بنابراین اولین مطلب در باب حسد و جاهایی که از این قبیل هست اینه که رفع عقاب و حکم الزامی علی وجه الاطلاق نیست، بلکه مالم تظهر آثار العمل القلبی و الفعل الجوانهیه. و اما اگر ظاهر شد اثر، ما میگیم خود اون امر قلبی متعلق حکم است، خود اون امر قلبی و حسد متعلق حکمه. ولی ظاهر نشد رفع عقاب شده، رفع عقاب شده، ظاهر شد عقاب داره.
تفاوت فرمای شما با مشهود اینه که شما فرمای تعدد عقابه، اونا میگن نه همون
همینطوره. دو تا تفاوت داره، یکی این که تعدد عقابه در اونجایی که آثار حرام باشه، یکی هم اینه که اونجایی که آثار و مبرزات حرام نیست، ما میگیم اینجا مرتکب حرام شده به امر قلبی، با همون یک گناه بر امر قلبیه.
اطلاق مالم ینطقه رو تخصیص نمیزنیم.
نه نه وجهی نداره تخصیص بزنیم، واقعا وجهی نداره. نه روایتی که بگید چیه روایت؟
میگه حسد مثلا ریشه غیبت، حسد ریشه مثلا خوب. همین فحشه.
اونا که همه ظاهر اونا که حرمت حسده.
یعنی میگه مالم ینطقه، یعنی
حالا بابشو بگید ببینیم کجاست.